الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
راديو قرآن تقدیم می کند. مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلم.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند در شبکه رادیویی قرآن. مطابق جمعه شب ها امشب هم توفیق داریم با برنامه مصباح در خدمت شما گرامیان باشیم و با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر مجید معارف باز هم بر دانش قرآنی خودمون بیافزاییم. آقای دکتر معارف عرض سلام دارم خدمتتون و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. من هم خدمت شما عوامل برنامه و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. عرض خیر مقدم دارم حضورتون و امیدوارم که امروز هم مثل جلسات پیشین بتونیم از محضر شما خوشبینی کنیم و درس بیاموزیم. یکی از مباحث مهم در علوم قرآنی های دکتر بحث اسباب نزول هست. قرآن در طول 23 سال بر پیامبر عزیزمون تدریجا نازل شد و گاهی وقتا یک مناسبت های یک وقایعی یا یک زمینه هایی منجر به نزول آیات جدید می شد. من می خواهم به عنوان افتتاح بحث بفرمید که اصولا اسباب نزول به چه گفته می شود و آیا تفاوتی بین سبب نزول و شأن نزول وجود داره؟
بله، سوال بسیار خوبیه. ببینید، اسباب جمع سببه، یعنی کلمه جمعیه که مفرد اون سببه.
بله.
سبب میتونه به معنای وسیله و یا دلیل و یا علت باشه. در خود قرآن کریم هم ما داریم در سوره کهف در ذیل سرگذشت ذوالقرنین و آتیناه من کل شیء سببا، یعنی ما برای هر چیزی یه سببی، یه وسیله ای، یه مثلا فرض بفرمایید امکاناتی در اختیار او قرار دادیم. فاتبع سببا، اونم همونا رو به کار گرفت.
بله.
تا موفق بشه مثلا ماموریتاش رو انجام بده. حالا در علوم قرآنی وقتی میگیم اسباب نزول، یعنی سببهای نزول، که اینجا سبب بیشتر به معنای دلیل و یا علته. همونطور که جنابالی هم اشاره کردید، مثلا یه واقعه ای رخ میده، یه حادثه ای پیش میاد، به مناسبت اون واقعه و اون حادثه آیه یا آیاتی نازل میشه.
بله.
مثلا ساده ترین مثالش این که در مکه یک عده ای پیامبر اسلام رو مغرورانه به سخره میگیرن، اندیشه های ایشون رو یا شخصیت ایشون رو و اهانت هایی میکنن به طوری که واقعا مستحق سرزنش الهی میشن و خدای تبارک و تعالی به مناسبت این اهانت و این سخره و این برخورد نادرست سوره همزه رو نازل بکنه که ویلون لکل همزتن لمزه، که البته وقتی که قرآن میفرماید ویلون لکل همزت لمزه، وای بر هر شخصی که اهل ریشخند باشه، طعنه ای بزنه، نیشی بزنه به کسی که معنای همزه و لومزه این قبیل مفاهیمه.
بله.
بعد این میگن اولین مصداقی که این کل داره شخصی به نام امیه ابن خلف بوده، در واقع به خاطر کوبیدن امیه ابن خلف این سوره نازل شده، منتها به خاطر این که حالا ضمناً بگه این صفتی که ایشون داره، صفت منفی که ایشون داره، ممکنه از ناحیه عده دیگری هم تکرار بشه. قرآن کریم یه مقداری عمومی تر این سوره رو نازل میکنه، به جایی که بگه مثلا ویلون لامیه ابن خلف، میفرماید ویلون لکل همزتن لمزه. در هر حال مثلا این جریان باعث نزول این سوره شده، اینو میگن سبب نزول دانشمندان.
بله.
و نوع کتابهایی هم که نوشته شده در نامگذاری اون اسباب نزول وجود داره، مثلا اسباب نزول واحدی یا لباب النقول فی اسباب نزول سیوطی، که هوشمندانه کلمه اسباب جمع سبب رو به کار بردن. اما این که شما سوال کردید که آیا سبب نزول همون شأن نزوله و یا در حقیقت یک اختلاف معنایی داره، خب خیلی از افرادی که تو بحث اسباب نزول صحبت میکنن و احیانا در مقالات خودشون میخوان استفاده بکنن، به تفاوت ریز سبب نزول و شأن نزول خیلی توجه نمیکنن و غالبا هم مترادف میگیرن یا فکر میکنن این دوتا دقیقاً به یک چیز اشاره میکنه، در حالی که به نظر ما شأن نزول اعم از سبب نزوله، به خاطری که گاهی شأن به معنای فلسفه و دلیل هم میاد، نه ضرورتاً حادثه و یک رخداد به قول معروف خارجی.
بله.
مثلا فرض کنید خدای تبارک و تعالی نظرشون اینه که عصمت اهل بیت علیهم السلام رو برای مردم مطرح کنن، عصمت اهل بیت علیهم السلام، این یک شأنیه، این یک فلسفه و منظوریه که خدای تبارک و تعالی داره، این یک غرضیه که خدای تبارک و تعالی داره، حالا چه اتفاقی بیفته چه نیفته. ولذا میفرماید در سوره احزاب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. اینجا شأن نزول آیه تطهیر اثبات و جا انداختن عصمت اهل بیت علیهم السلام میشه. ولی زام ممکنه یک آیه ای هم سبب نزول داشته باشه به این معنا که یک رخداد خارجی باعث شده که این آیه نازل بشه.
بله.
و در این حال یک شأنی هم ما بتونیم علاوه بر اون سبب براش قائل بشیم که بیشتر این شأن به غرض اصلی و فلسفه اصلی از نزول آیه دلالت داشته باشه. ما معتقدیم که اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم باید بین دو اصطلاح سبب نزول و شأن نزول رو یک تفاوتی قائل بشیم و در علم اسباب نزول بیشتر بریم به سراغ وقایع و حوادث و یا سوالاتی که از پیامبر شده، چون ممکنه واقعه در قالب طرح سوال باشه.
بله.
بنابراین تمام یسالونکه های قرآنی اینا سبب نزول دارن، سبب نزولشون همون سوالیه که شده و این سوالات سوالات واقعیه، یعنی میامدن از پیغمبر راجع به مسائلی میپرسیدن، از قیامت میپرسیدن، از مثلا جنگ در ماه حرام، از حلیت یا حرمت شراب و قمار، از انفال، از روح و غیره و غیره. بله. و غیره که بیش از 20 مورد رو در قرآن تشکیل میده. اینا هر کدام سببی از اسباب نزول این آیات میتونه تلقی بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من اینگونه بهره گرفتم از فرمایشات شما که اگه بخوایم تخصصی و با دقت بالا نگاه کنیم بین شأن نزول و سبب نزول تفاوت ایجاد شده و وجود داره. در حقیقت سبب نزول به سوالات، به حوادث، به رخدادهای بیرونی که منجر به نزول آیه شده اشارت دارد، اما شأن نزول به
قرض
و اون نیتی که حضرت خداوندی از نزول اون آیه بود. حالا ممکنه یه آیه هم سبب و هم شأن نزول داشته باشد و ممکنه برخی از آیات فقط سبب نزول یا شأن نزول داشته باشد. خیلی متشکرم. از این فرم فرصتی را از همکارانم دریافت کنیم و این گفتار را پی بگیریم. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با جناب دکتر مجید معارف گفتگو میکنین درباره علوم قرآنی، مشخصا موضوع اسباب نزول. آی دکتر، اشاره فرمودید که منظور و مراد از سبب نزول یا اسباب نزول چیست؟ من خواهش میکنم تقسیم بندی که درباره اسباب نزول دارد برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
بله، ببینید آیات قرآن کریم، خب معروفه که در صحیح ترین عدد آیات قرآن کریم که عدد کوفیه، دانشمندانی که شمردن میگن 6236 آیه در قرآن کریم موجوده و شمرده شده. این تعداد از آیات قرآن کریم از یه جهت قابلیت تقسیم بر دو نوع آیه خواهد داشت. یک، آیاتی که سبب نزول ندارن و به اصطلاح نزولشون یک نزول ابتداییه و مسبوق به سبب خاص نیست. یعنی چی که نزول ابتداییه و مسبوق به سبب خاصی نیست؟ نزول ابتدایی یعنی نزول به قصد اون اغراض کلی نزول قرآن. قرآن نازل شده که مسلمین رو هدایت کنه، مؤمنین رو هدایت کنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یا در آیه دیگر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس.
بله،
بنابراین قرآن چه مسبوق به سابقه باشد و درگیر برخی از حوادث اصل نزول خود بشود یا نشود، کتابیه که ابتدا به ساکن قرار نازل بشه و برای هدایت انسان رهنمودهای خودشو بده.
بله،
اینو میگن نزول ابتدایی
یا اصطلاحا سبب عام.
یا سبب عام. بله، سبب عام و کلی در ارتباط با نزولش.
بله،
و ما اگر بخوایم آمار بگیریم، یعنی به زبان آمار صحبت بکنیم، بله، فرض بفرمایید اگر ما قرآن رو بر 12 بخش تقسیم کنیم به لحاظ آماری، مثلا اگر 6000 آیه داشته باشه قرآن، البته من گردش کردم،
بله،
و این رو تقسیم بر 12 کنیم، میشه 11 تا 500 عدد از آیات قرآن.
بله،
یعنی 6000 تا میشه 12 تا 500
تا.
آره، در 11 قسم از 12 قسم قرآن، یعنی 11/12 قرآن کریم، چیزی به نام سبب نزول، سبب به معنای ویژش،
بله،
اصلا متصور نی و وجود خارجی ندارد، بلکه در محدوده 1/12 از آیات قرآن کریم و چه بسا کمتر از 1/12 از آیات قرآن کریم می شود بحث سبب نزول رو در روایات تاریخی و در روایات تفسیری مشاهده کرد، برای که گزارش های اسباب نزول از مصادیق روایات تفسیریه که در تفسیرهای شیعه و سنی گزارش شده. مثلا فرض کن من به شما میگم طبری در تفسیر جامع البیان آورده است که، حالا به عنوان مثال، امیر مؤمنان علی علیه السلام در روزی که مشغول نماز بودن و در حال رکوع بودن با ندای سائلی مواجه شد که آمده بود مسجد و از مؤمنین طلب کمک میکرد و امیرالمؤمنین هم در همون حال اشاره میکنن به سائل که بیا و انگشتری من رو بگیر.
بله.
اونم متوجه میشه، میاد انگشتری رو میگیره و میره و به دنبال این واقعه آیه 55 سوره مائده نازل شده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب این یک گزارش تاریخیه و این گزارش رو میگن یک روایت تفسیری، برای که بالاخره در بحث تفسیر قرآن کریم اگر ما این اطلاع رو داشته باشیم مینویسیم و طبری هم در جامع البیان نوشته و خیلی از مفسران دیگه هم نوشتن. اما این قبیل گزارش‌های تاریخی که حالا قسمی از روایات تفسیری قرآنن، عددش از 300 تا 400 مورد تجاوز نمی‌کنه. یعنی تمام کسانی که کتاب نوشتن در موضوع اسباب نزول، وقتی که ما به کتابشون مراجعه می‌کنیم، تعداد آیاتی که مدعیان در پی واقعه‌ای نازل شده و اون واقعه رو برای ما نقل میکنن دیگه از مثلا 350 تا 400 مورد تجاوز نمیکنه. تازه حالا باید دید آیا مثلا این تعداد از روایات تفسیری که موضوعشون بیان سبب نزول یک آیه هست همگی از اعتبار لازم برخورداره، یا احیاناً ممکنه مثل خیلی از روایات تفسیری دیگر که ممکنه ضعیف باشه، مشکوک باشه، گاهی در شرایطی جعلی باشه، این روایت سبب نزولی هم ممکنه خیلی اعتبارش احراز نشود. بنابراین بحث سبب نزول یکی از بحث‌های علوم قرآنی هست و ما بحثش رو میکنیم در علوم قرآنی. مثلا کتاب الاتقان سیوطی رو اگر در نظر بگیرید،
بله،
نوع نهمش، یعنی به عبارتی فصل نهمش، میگه فی اسباب نزول. معلومه بالاخره به عنوان یک نوعی روش بحث شده. خود سیوطی هم کتاب داره در این زمینه، ولی این نسبتش به کل قرآن کریم یک نسبت قابل توجهی نیست. یک کسری، مثلا کسر 11 تا 15 از سوره های قرآن کریم گفته شده که آیاتی از اونها در پی واقعه ای نازل شدن.
خیلی متشکرم جناب دکتر مجید معارف، اطلاعات ارزشمندی را از شما دریافت کردیم. من اگه بخوام آنچه که امشب به سمع شنوندگان عزیز رسید را جمع بندی کنم، در حقیقت سبب نزول حادثه یا رخداد بیرونی است که منجر به نزول آیه شده، اما تعداد این دست از آیات کمتر از 1/12 از قرآن را به خودش اختصاص میده. بقیه قرآن برای هدایت انسان‌ها از طرف حضرت خداوندی نازل شده، اون جریان ابتدایی دارد که بخش عمده قرآن به اون اختصاص داره و تعبیر حضرت عالی 11/12 قرآن به این شیوه هست که در حقیقت می شود سبب عام. سبب خاص حدود 300-400 مورده که در پی رخداد یک حادثه منجر به نزول آیه شده.
بله، این جمع‌بندیتون درست بود. یه نکته کوچیکی بهش اضافه میکنم، به هر حال حتی اون آیاتی که سبب نزول دارن، یعنی اون 1/12 تا 1/15 رو شامل میشه، اونا هم بالاخره از حیطه غرض اصلی نزول قرآن که هدایتگری باشه مستثنا نخواهند بود.
خیلی متشکرم. به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. ادامه این گفتار را انشالله در هفته های آینده تقدیم حضور شما گرامیان خواهیم کرد. با سپاس از کارشناس محترم برنامه، تا فرصتی دوباره شما را به خدای بزرگ می سپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي